بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. شروع میکنیم مطالعه کتاب خوشگزینی رو در این دوره مطالعاتی. بر این منوال هم هست که دوستان یه دفتر داشته باشن، حالا که کتاب دارن میتونن خیلی از تمرینا رو تو کتاب یادداشت کنن، بعدش برای خودشون یه دفترچه حدیث داشته باشن جهت ذکر شدن، یعنی هر ماه، هر هفته، هر یکی دو هفته بهش رجوع کنن، به اون احادیث. احادیثش هم خیلی ساده است و خیلی هم جالبه، یعنی تا یکی دو تا یاد بگیری تو ذهنتون شاکله بندی میشه به تو که زبونتون میفته. حالا ما میگیم اینجوری ولی شاید خوبه، لغلغه زبون آدم میشه. احادیثش خیلی جالبه، خیلی به درد ذکر میخوره و نکات رو یادداشت کنیم. ما هم قراره از این کتاب مطالعه کنیم. شروع میکنیم مقدمه کتاب رو خوندن، صفحه 9. بسم الله الرحمن الرحیم. همه یه دونه بسم الله همه با هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، کار جمعی شد، خیلی هم خوب و همچین میمچن. فرزندان دوره سوم رشد، این علاز ظاهر ماها رو میگه. خب ما تو دوره های رشد میشیم دوره سوم رشد. حالا یه سری ها اوائل دوره سه روشن، یه سری ها اواخر دوره سه روشن، یه سری ها در اواسط گیر کردن حرکت نمی کنن و اینا، همه ما هممونو میگن دوره سوم روشت. حالا اینکه دوره سوم روشت چیه رو نمیدونیم، میریم جلوتر ببینیم چیه. حالا دوره یک و دوره دو، الان دوره سه این. با در طبق این مطلبی که کتاب گفته، اگه یه نفر بهتون گفت دوره چندی عمو جون، شما چی میگید؟ یه دوره سه. شاید قبلا مثلا گفتن چند سالته عمو جون، مثلا میگفتید سه سالمون. الان دوره سوم روشتی. دوره سوم رشد داره میگه کسانی هستن. البته شاید لفظ مقدمه کتاب و لحنش اینجوری باشه که یه مربی خواننده کتابه، یا یه معلم، یا یک پدر مادر خواننده کتابه، اما فکر میکنم مقدمه فقط اینطوری هست. بریم توی فصلا کاملا تو خود مقدمه هم اینو میگه که مخاطب اصلی متن توی کتاب نوجوانان هستن. ما یک سری از هر لحنایی که توی اینجا هست رو توی این مطالعهمون بر خودمون میدونیم، یعنی الان این که میگه فرزندان دوره سوم رشد، یعنی ما خود نوجوانا کسانی هستن که دوره بلوغ و تکلیف خود را در دوره قبلی گذراندن. در دوره قبلی منظورش دوره چندم رشته؟ ریاضی ها همه عالیه الحمدلله. در دوره دوم رشد، آخر دوره دوم رشد، انسان به بلوغ میرسه و تکلیف، یعنی آدم هایی که مکلف میشن به سن تکلیف میرسن، دوره سوم رشدشون شروع میشه. حالا میتونه از مثلا 12 13 14 شروع بشه تا به بعد. حالا بعدن دوره های بعدی رشد هم با هم دیگه مطالعه میکنیم، ولی چیز اهمی که ما توی این کتاب متوجه میشیم اینه که خیلی از افراد جامعه هنوز در دوره دوم رشد خودشون موندن از نظر رفتاری، و خیلی ها در اوائل طرف 50 سالشه، 60 سالشه، هنوز دوره سوم رشدش رو تموم نکرده. چی میفهمیم؟ دوره رشد ربطی به سن نداره. البته در بعضی از مقاطع زندگی انسان قابلیت فعال شدن داره. مثلا بچه‌ای که 4 سالشه، شما نمیتونی بگی این میتواند به دوره سوم رشد برسد. چرا؟ خب اینم ادبیات ها منقدر خوبه، چون دوره سوم با شروع تکلیف شروع میشه. بالاخره سنم اثرگذاره در این مورد. اما خب میتونه یه نفر دوره سوم رشدش رو از لحاظ بلوغ عقلی زودتر از این که به تکلیف برسه طی کنه، که خیلی از علما را ما داشتیم که اینطوری بودن، یعنی فوق العاده عالم بودن تو زمان خودشون، هنوزم خیلی از مکسوباتشون مورد استفاده جوامع قرار میگیره. و امید است انشاءالله در این دوره به رشدی کاملتر در بلوغ عقلی برسن. این که بلوغ عقلی چیه بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، خود کتابم باید برای ما توضیح بده بلوغ عقلی چیه، اما اون بلوغی که باید بهش برسه بلوغ عقلیه. حالا بلوغ چیه؟ یعنی بالغ شدن، یعنی کامل شدن، یعنی به حد نهایت خودش رسیدن، رو بهش میگن بلوغ. یه چیزی به حد نهایت خودش برسه میگه بالغ شده. بلوغ عقلی برسیم یعنی در رجوع به عقل به حد کمال اون بالغ شدن خودمون برسیم. بنابراین آماده دریافت حقایق به شکل تفصیلی، کاربردی و جزئی و نیز عمل بر اساس آن هستن. این جمله رو توضیح میدم. به عبارت دیگر از یک سو دارای قوه و توان ادراکی فعال بوده و از سوی دیگر توان عملی و رفتاری در آنها به شکوفایی بالاتری میرسد. پس دو تا اتفاق تو دوره سوم رشد میرسه: یک، بیشتر میفهمه. البته اینو کتاب بهش گفته که دارای قوه و توان ادراکی فعال بوده، بیشتر میفهمه. ببین توان ادراکی فعال، شما قاعدتاً چهارم دبستان بودی در این کلاس شرکت میکردید، خیلی از مطالب این کلاس رو نمیفهمیدی. مثلا میگفتیم تکلیف بوده، چی؟ تکلیف چیه؟ مثلا بلوغ تکلیف، بلوغ تکلیف چیه؟ بلوغ عقل بالغ، بلوغ چیه؟ اصلا من که نمیفهمم. شاید خیلی از مطالبم خود من نفهمم، ولی آدمی که در دوره سوم رشته بیشتر میفهمه. در کتاب زیل این جمله اومده که داره قوه و توان ادراک فعال بوده، از سوی دیگر توان عملی و رفتاری در آنها به شکوفایی بالاتری میرسه. پس دو تا اتفاق در بلوغ عقلی میفته، در دوره نوجوانی میفته: یک، بیشتر میفهمی، دو، بیشتر میتونی کار انجام بدی. این دو تاست. بنابراین جمله قبلی که گفتم توضیح میدم، چون بیشتر میفهمی، چون بیشتر میتونی کار انجام بدی، جمله قبلی، بنابراین آماده دریافت حقایق به شکل تفصیلی هستی، حقایق رو میتونی جزئی تر بفهمی و نیز میتونی بر اساس اون حقایق عمل کنی. یه مثال کاربردی میزنم. بچه که تو دوره یک رشته تقریبا بین 3-4-5 سالگیه، بعد میای براش میگی نظم، بچه ها شاکله نظم این است که هر چیزی بتواند بر اساس قاعده خودش رفتار کند غیر از آن نباشد، و شاکله نظم این است که شما رو نتواند در قید و بندها مثلا قرار فلان و فلان اینا. بعد به بچه میگی حالا اتاقت رو مرتب کن، میره پتوش رو ورمیداره میچپونه زیر تخت. بعد میگی من این همه راجع به نظم برای تو حرف زدم. خب که چی؟ الان اینا رو که به من گفتی که چی؟ ولی همینا رو به یه آدم بالغتر بزنی، به شماها که میفهمی، مثلا میگم نظم یعنی این که شما رو از فعالیت های شما را کاربردی تر کند، میگی آقا درسته که این سیم الان نظم نداره و باید بستشه بره توی اون جای مثلا کمد خودش قرار بگیره، ولی من هر این یکی از ابزار آلاتیه که من همیشه استفاده میکنم. خب اینو جمع میکنم میذارم تو کشوی میزم، نمیذارم تو کمد. خب این نظم دیگه. بعد میایم یکی میگه که نه، همه رسانه ها باید بره تو کمد، همه ابزارهای رسانه. میگی آقا تو قاعده نظم اینه که این زندگی منو مثلا اخلال بهش به وجود نیاره، کاربردی تر کنه. نه از میذارم تو کشم، اینجوری هم نمیذارم. گرچه هنسفیلی ها رو هر چقدر منظم جمع میکنی باز که میخوای باز کنی حتما گره خورده. یعنی این یکی از قاعده های هنسفیلیه، میسازن میگن ببین تو رو جمع کردن، قشنگم جمع کردن، تو باید فر بخوری. یعنی اصلا امکان نداره. من هیچ هنسفیلی، این بنده خدا همین الان 30 ثانیه اینو پیچید دور دستش و آخر گذاش اینجا اینا رفت تو هم، اشکال نداره. پس این دوتاست. چون ما بیشتر میفهمیم، چون ما بیشتر توان عملیمون میره بالاتر. ببین خیلی وقتا شما در 3-4 سال گذشته از خودتون توان عملی انجام دادن یه کاری مثل کمک کردن به یتیمو نداشتی، ولی الان که توی این سن هستی میتونی یه مقدار از پول تو جیبتو بذاری کنار، بندازی صندوق صدقات. این یه چیز خیلی ملموسیه ها، ولی چند سال پیش نداشتی اینو، اصلا فکرت به اون سمت نمیرفت. به گونه ای که هر دو در ظاهر آنها آشکار و هویداست. این که بیشتر میفهمید، بیشتر میتونید کار انجام بدید، توان عملیتون بیشتر شده، تو ظاهرتون آشکاره. ماشاءالله حالا زبونا درازتر و قطر بازوها کلفتر میشه در این سه. هم توان عملیتون بیشتر میشه، هم قد بعد از انتهای کلاس میگن قدتون هم بالاتر میره. اونایی که قدشون بالاتر میره اصولا در آشپزخونه توانمندتر میشن. مامان صدا میزنه علی بیاین مثلا بانک چیزو بده، نخودا رو بده. آره کلا بعضی وقتا میشن مسئول انبار کابینت بالایی ها. حالا شاید اسم نگن ولی این اتفاق میفته. بالاخره اینم مسئولیت خیلی خطرناکیه، یعنی اگه شما درست انجام ندید میگن بیا این همه قد داره نمیتونه یه چی بده. این بالاخره سعی کنید از قدتون درست استفاده کنید. آنچه این عزیزان خدا را به سمت تعالی پیش میبرد، تقویت توان علمی و عملی آنها توأم با یکدیگر است. ببین وقتی شماها اون چیزی که ما رو به سمت تعالی پیش میبره، یک اینه که توان علمیمون رو افزایش بدیم، دو توان عملیمون هم همراه با این افزایش بدیم. اگه شما فقط توان علمیتون رو افزایش بدید یا نه فقط توان عملیتون رو افزایش بدید، هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونه شما رو به سمت تعالی پیش ببره، با هم باید باشه. ما تو این کتاب اولین مطلبی که یاد میگیریم اینه که این دوتا رو بذاریم کنار همدیگر. اگر هم دقت کنیم علم و عمل سه حرف اصلیشون خیلی شبیه به همه و یه جا به جایی داره و خیلی نزدیک به همه. علم بدون عمل به چه ماند؟ جارو بدون بهش میبست. علم بدون عمل جارو. این خیلی مهمه. علم بدون عمل یا نه؟ علم همراه باید با عمل باشه. شاید یکم شعاری شده باشه این جمله، ولی خب حالا شعاری که ضرب المثلش هست دیگه، ولی خب حالا باید دقیق تر بررسی بشه. اگر اومدیم و خدایی نکرده این دوتا با همدیگه پیش نرفت، اگر یکی از این دو توان مجزای دیگری در آنها تقویت شود، اگر ضرری متوجه آنها نکند، یعنی اگر شما علمتون افزایش دادید عمل نداشت یا عملی انجام دادید بر اساس علم اگر ضرری نداشته باشه، حتما سودی نداره. این کاملا اصل و یه قاعده است و یه حق قانون طبیعته. اگر عملی انجام بدی بدون علم یا نه علمی داشته باشی به عمل تبدیل نشه، اگر ضرری متوجه شما نشود حتما سودی هم نخواهد داشت. حالا مثالش باید این، شما فکر کن ما قبلا یه جمله میگفتیم، گفتیم اگه انقلاب نکرده بودیم، اینو بزرگ خیلی ها میگن، یعنی اگه انقلاب نکردن تو مدرسه قرآن میگن از اساتید، اگر انقلاب اسلامی نبود خیلی از آیات قرآن ما نمیتونستیم بفهمیم. جدیدا من به این نتیجه رسیدم اگر کرونا نبود خیلی از مطالب این چیزا رو ما نمیتونستیم بفهمیم. فکر کن شماها توان واکسن سازی داری، واکسن نسازی، خب به چه دردی میخوره؟ توان واکسن سازی داشته باشی واکسن نسازی، این که به چه دردی میخوره؟ حالا شما فکر کن کرونایی نباشه بری واکسن کرونا بسازی، خب اینم به درد نمیخوره. یعنی برو واکسن کرونا بساز، نمیشه رتبه اول دنیا که. میگی بابا یه ویروس کرونا، بعد میگه خب به چه دردمون میخوره، کسی ویروسشو نگرفته که. این دقیقاً مثال همین قضیه است. سوره مبارکه فاطر آیه 10، یکی از تمرین هایی که دوستان انجام بدن و ما سعی میکنیم از این جلسه به بعد حتما انجام دهیم، مطالعه سوره مبارکه فاطره. لطفاً به صورت هفتگی یک بار حداقل مطالعه کنید سوره فاطر رو، نه تدبر نه تفکر، فقط مطالعه کنید، باهاش انس بگیرید، در این جلسات باهاش کار داریم. سوره مبارکه فاطر. الیهی از عدل کلم و طیب ول عمل و صالح یرفعهو، میگه اونی که سعود میکند سخنان پاکیزه است که به سوی او سعود میکند، کلمت و طیب طیبه، ول عمل و صالح یرفعهو، عمل صالح اونو رفیعش میکنه. ببین کلمه طیبه مثل یه حالتی میمونه از کلام که در انسان ایجاد علم میکنه و به باور تبدیل میشه. جلوتر حالا خود کتاب توضیح میده راجع به کلمه طیبه. این کلمه طیبه کافی نیست، عمل صالحه که رفیعش میکنه. شما فکر کن انشالله همتون بمیری، برید در، اگه خدا بخواد میمیرید دیگه، چرا چیز میکنید، انشالله که همتون مردید در قبر و قیامت نمیان بگن که خب ببینم شما چقدر باورای خوشگل داشتی، میگی من باور داشتم باید به آدما احترام بذاریم، من باور داشتم که گلا رو باید دوست داشته باشیم، من باور داشتم که باید این کارو کنیم. میگن خب مثلا سال بعدی که احتمال داره اونجا بپرسه مثلا حالا سال، آها مهم اینه که کدومش رو انجام دادی. دیگه دوستان میخوان شهید داشتن راز برن بهش، انشاءالله که بالاخره یه شهادت، یه باوری میخواد، بعد یه عملی نسبت به اون باوره میخواد که توفیق حاصل بشه. بالاخره حالا میشه اینجوری گفت حسگزینی میخوانیم که شهید شویم. حالا مثلا علم همراه با عمل ضروری ترین نیاز این دوره و مهمترین کاری است که لازم است والدین، مربیان و خود نوجوانان برای خودشان تدارک ببینن. اینو تو متن کتاب نیاورده، ولی از اونجایی که قرار بود ما به خودمون بگیریم هرچی بود، علم همراه با عمل ضروری ترین و مهمترین کاریه که ما باید برای خودمون انجام بدیم. این خیلی خوبه. اینو نمیدونم چیکار میخواید بکنید، میخواید یه جمله بنویسید مثلا تو دیوار اتاقتون بزنید، میخواید همینطور هر روز یه تسبیح بردارید بگید علم عمل علم عمل علم عمل، مثلا نمیدونم یه جوری باید تو زندگیتون براتون ذکر بشه. این کتابم در صدد تحققمونه، مثلا دستتو بسوزونی که یادت نره علم همراه با عمل لازمه. لازم نمیگیم یکی این کارو بکنه، میگیم در بدترین حالتش همینه که یه نفر بسوزونه بگه ببین هر وقت علمت همراه با عملت نباشه جیزت میکنم. مثلا اینجا بذاریم. اگر درس میخوانن، در درس را باید در عمل تجربه کنن. اتفاقا ما بیشترین آسیبمون همینه، مثلا همین جمله که این میگه، چون خیلی وقتا نمیتونیم درسمونو به عمل تجربه کنیم، دروس برامون بیفایده یا کم فایده است و قدرت یادگیریمون کمتر میشه. مثلا اگه اینجوری برای ما اتفاق افتاده، یکی از دلایلی که ما قدرت یادگیریمون کمتره و نمیتونیم درس رو خوب یاد بگیریم اینه که درس ها برامون به عمل نرسیده. حالا اینو نمیگه که شماها نگاه منتقدانه داشته باشید بگید آها نگاه که آموزش پرورش اگه میومد این کارو میکرد که من اینجوری نمیشم. نه، منظورش اینه که لطفا در درس هایی که میخوانی، این حرفش اینه، درس هایی که میخوانی رو لطفا سعی کن عملش رو تو زندگیت پیدا کنی انجام بدی. این به خودت بگیر، نه به آموزش پرورش، به خودت بگیر. الان یه نفر میگه آقا انتگرال به چه درد من میخوره، دیفرانسیل به چه درد من، بابا این که میگی واقعا که تو اینا رو اصلا ایزمشو الان شنیدی به درد میخوره. اگر مطالعه میکنن لازم است مواردی را که مطالعه کنن بتوانن در عمل آن را مشاهده کنن. اگر مطالعه داری انجام میدی، مطالعه انجام بده که بتونی تو عمل اون رو مشاهده کنی. اگر مشاهده نکردی و یعنی خواندن مطالعه که به صورت عینی و عملی قابل تجربه برایشان نباشد، کسالت آور است منطقا. خیلی از وقتا ما کتابایی که به انتها نمیرسونیم به خاطر همین یکم میریم جلو حسه و بهش میگیم که با کتاب نتونستم ارتباط بگیرم. خب یکی از دلایل ارتباط گرفتن با اون کتابه اینه که تو زندگیت کاربرد داشته باشه برات و بتونی پیداش کنی و سر جاش بذاری. اگر به علم اشتغال داشته باشن لازم از زمینه و انگیزه بروز آن علم را برای خودشان فراهم کنن، برای خودشان فراهم ببینن و آموختن آن علم را به زودی رها نکنن. ببین اگه علمی زمینه فراهم کردنش برای شما وجود نداشته باشه رهاش میکنی. این منطقیه. حالا باید به معلما، والدین، اولیا، مربیا گفتا، ولی خودت برای خودت بدون. اگه دیدی یه کاری زمینه انجام دادنش برات نیست، خب نرو یاد بگیر. طرف میره پریمیر یاد میگیره، سیستم قوی نداره پریمیر بزنه، خب نرو یاد بگیر. چرا بعدا میزنه تو سر خودش میگه من چرا سیستم قوی ندارم. اگر این خیلی این دیگه انده داستانه. اگر اخلاقی را آموزش می‌بینند لازم است پایبند آن شود، وگرنه افرادی شعاری و قشری بار می‌آیند و بیشتر می‌خوان دیگران حقوق آنها را رعایت کنند. این اخلاق را یاد می‌گیره اما لزوم پایبندی به اون اخلاق را برای خودش نمی‌دونه. بعد چه مدل آدمی میشه؟ آدمی میشه که دوست داره بقیه حقوق اونا رعایت کنن. تا وای این فقط کافی یه نفر حقوق شهروندی در قبال این انجام نده، این تمومه. در حالی که خود به حقوق دیگران اعتنا نمی کنند. جدایی علم و عمل بلیه و آسیبی است که نوعاً از این دوره به ما نوجوانان وارد شده و به ما لطمه میزنند. گاهی تا آخر عمر ما را در تعارضهای جدی قرار میده. خیلی این جالبه. ما اگر علم و عملمون با همدیگه یکی نباشه به شدت در تعارض منافع قرار میگیریم در آینده و نمیتونیم راه صحیح رو تشخیص بدیم. راه رفع کردنش رو در فصل اول این کتاب میاد به ما یاد میده که چجوری علم و عملمون رو به همدیگه نزدیک کنیم. برای جلوگیری از این آسیب جدی و نیز فراهم ساختن شرایط رشد و بلوغ بالاتر سعی میشود همه آموزش های این سن تلفیقی از علم و عمل باشد. ببین اگه مربی، والدین یا پدر مادر رو دارن، والدین و پدر مادر که یکی، اگر مربی و معلم و پدر مادر رو دارن این صوتو گوش میدن در آینده، باید بدونن که آموزشی اگه میخوان بدن این آموزشه باید تلفیقی علم و عمل همراه باشه. شما نمیتونی بگی بیا یاد بگیر حالا بعدن به عمل میرسونی. ببین ما خیلی وقتا اینجوری شده برامون دیگه. مثلا برای خیلی ها تو زبان انگلیسیه. هیچ وقت نمیتونی شما تصور کنی یکی از مثلا این طرف پاشو بذاره خارج از ایران، بعد پدر مادر رو مجبور میکنن، خودش مجبور میکنه خودش، من باید برم زبان انگلیسی یاد بگیرم، آخر میره فرانسه و اونجا میگه من چرا رفتم انگلیسی یاد گرفتم. نه، شما اگر همراه علمای یاد بگیری که عملش هم در اون ببینی و آموزش هایی ببینی که این دوتا با هم دیگه همراه باشه و برای شما ملموس باشه، به شدت براتون کاربردی تر خواهد بود. آن هم علم و عملی که با زیبایی و هماهنگی آراسته شده باشد. به هماهنگی علم و عمل و همسویی این دو که موجب خلق صحنه های زیبا و به یاد ماندنی از فرد می شود، در فرهنگ دین حسن گفته می شود. حسن گفته می شود و از چنین فردی با عنوان محسن یاد شده در قرآن. پس به کسی که علم و عملش همراه با همدیگه باشه، محسن کیه؟ محسن اون کسیه که علم و عملش همراه با همدیگه باشه و این علم و عمل همراه با همدیگه موجب خلق زیبایی بشه، یعنی موجب خلق زیبایی بشه. این خودش کلی حرفای قید مهمه. دو تا سوال بود، بفهم بعد خدا خیره دو گفتم بچه ها الان میرن سراغ این که بگن خب این به چه درد ما میخوره. مهمترین چیزی که اونجا گفت این بود که شما اگر آموزش میبینی اهمیتش رو برای خودت پیدا کن و اون آموزش رو در راستای یک اهمیتی قرار بده. ببین مثلا میگه برای من میاد حرف میزنه از جغرافیای آمریکا. خب جغرافیای آمریکا به چه درد من میخوره؟ میگم همین آدم پس فردا میره میگه چرا آمریکا این کارو میکنه ولی ما نمیتونیم این کارو کنیم. که خب مرد حسابی، آمریکا جغرافیاش اینطوریه که باید این کارو کنه، ما جغرافیای ایران فرق میکنه. این حداقلش اینه که شما اگر یه چیزی رو بل اجبار مجبور شدی آموزش ببینی، اون رو بیار جوری آموزش ببین که در عملت کاربرد داشته باشه. اول کار گفتیم با به خودمون بگیم، نزن زیر کاسه کوزا. اول بگو که خب من اینو یاد بگیرم چجوری میتونه برام فایده داشته باشه، اینجوری میتونه فایده داشته باشه که بعداً اگر دیدم اونا یه کاریو دارن میکنن حواسم باشه اقلیمشون خیلی تأثیر داشته که این کارو بکنن. اقلیم من اینطوری نیستش که من هم خیلی از اشتباهام همینه. براتون جالب بگم، یه گیاهی اینو توی یکی از اساتید دانشگاه تهران میگفت، خیلی جالب بود. یه گیاهی در چین و ژاپن وقتی پرورشش دادن، در چین و ژاپن دیدن برنج خیلی محصول میده، رفتن پیگیری کردن دیدن به خاطر یه گیاهیه که یه مقدار سایه میندازه رو مثلا این چی میگن این شمالیا به این به شالیزا، تو شالی این پرورش پیدا میکنه، یکم سایه میندازه و یه کاری میکنه باعث افزایش کیفیت در شالیا میشه. شلتوکا بهش میگن، شلتوکه چیه؟ اون دسته هایی که چیز هست، باعث افزایش کیفیت اونا میشه. آقا اینا فهمیدن رفتن آوردن، رفتن از چین و ژاپن این گیاه رو آوردن تو شمال پخش کردن، دیدن بعد دو سال به شدت محصولات کشاورزی اومد پایین. عجب، چرا این اینجوری شد؟ چرا این قرار بود محصولات کشاورزی کیفیت بده؟ بعد فهمیدن که این تو اون منطقه یه پشه‌ای وجود داشته که اون پشه باعث میشه به این سرعت رشدش کنترل بشه این گیاهه. پشه رو یادشون رفته بوده بیارن، خب بعد این سرعت رشدش زیاد شده بوده، بعد مانع به عنوان یک هر گیاه هرز عمل میکرده نه یک گیاه مقوی. آره، من آقای اخوت یه روز یکی از دوستان که با ایشون رفته اونن لرستان وقتی سیل اومده بود، ایشون رفتن تو لرستان رو برای سیل و این جور داستانا، سیل اومده بود رفتن، یکی از همراهای ایشون میگه، میگه تو اونجا بحث بود که ببین خیلی از دامها مرده، خیلی از دامهای تو لرستان آدم ها برخواد دام پروری در اشایر اینا یکی از کارهای مهم لرستانی هست، یکی از شغلای خیلی چیزه به قول چیزا وایراله. گفتن که نفتن دانشگاهی تحقیق کردن که یه گوسفندی یه بزی توی پاکستان هست، این خیلی مثلا گوشتش پرواره، مثلا پرواری بخوای کار کنی گوشتش زیاده و مثلا خیلی گندست و فلان و اینا. آقای اخوت گفت اینا باید برن اقلیم اون منطقه رو بیارن اینجا پیاده سازی کنن، یعنی حتما اون گوسفنده در کنارش یه پشه‌ای وجود داره، در کنارش یه گیاهی وجود داره، در کنار اقلیم اونجا رو باید بیارن. ما خیلی وقتا به همین جغرافیایی که در مدرسه‌مون درس داده میشه دقت نکردیم، رفتیم یه کارایی کردیم دیدیم به دردمون نخورده. پس اهمیت داره، من باید اهمیتش رو تو سیستم خودم پیدا کنم. اگر علمی یاد گرفتم در صدد این باشم که این به کجا میخواد منو کمک کنه. حالا بل اجبار در مدرسه یاد گرفتم، لطفا اگر بل اجبار مجبوری چند سالی در انتهای این دوره دبیرستانتون علمهایی رو یاد بگیرید، جاشو پیدا کنید توی عملتون. با همین فکر کردن ساده میشد فهمید که جغرافی آمریکا به چه درد میخوره. شناخت پیدا کنم، اگر دستگاهی در اونجا ساختن، مدلی رو پیاده سازی کردن، ببینم چقدر اقلیم تأثیر داشته. بریم جلوتر. بفهم آقای هندری.
به هر حال علمی آموزش میده که باید به عمل تطبیق کنه، یا اینکه مثلا یه بستر عملی که آماده است، مثلا آموزه کردنسه این بستر سفر به مثلا آمریکا فراهم به زبان یاد بگیره، این درسته یا نه؟ باید حتما نیازی یاد گرفتن زبان تو آمریکا رو پیدا کنه بعد بره زبان آمریکا.
ببین خب این اتفاق، من بذار یه مثال اینجوری بزنم. ما یه دوستی داشتیم، این بنده خدا ریش میذاشت. مثال بعدش میرم سراغ جوابش. یه دوستی داشتیم، این بنده خدا ریش میذاش، بعد هر وقت میرفت معاملات خارجی میکرد جوش نمیخورد. حالا این مال قدیمه ها، مال آشنامونه در 15 سال پیش، هر وقت میرفت یه کاری میکرد جوش نمیخورد. من اینم اصلا حاضر نبودم ریشا رو بدم، ریش دیگه فلان مدرسه. رفت پیش مرجع گفت آقا من هر کاری میکنم اینا بعد ضرر دارم اینا. مرجع گفت خب وقتی اونا اومدن کروات بزن، تو ریشتو نزن، نمیخواد چون ریشتو بزنی در مثلا 24 در 48 در 72 زد یک باید ریش نداری دیگه. گفت یه کروات بگیر در اتاقت قایم کن، هر وقت مهمون خارجی داشتی کروات بزن. بعضی وقتا نیازهای آدم ها راه‌های متفاوتی داره برای برطرف کردنش. این سه تا مطلبی که گفتی سه تا مدل مختلفه. بعضی وقتا آدم یه نیازی رو مثلا چی گفتی اولیش؟ خب این که یک، این درست. دو
اینکه یه جا علمشو باید یاد بگیری، یعنی تو مسیر یاد گرفتنش که تو ناخدا رو اونم باید تحلیل و عمل بشه.
اینم درست. سه
دوست اون که عمل یک بستری فراهمه که بستر عمل کردنش هست، ولی چون علمی نداریم عمل به عملی هم صورت نمیگیره. ما لزومی داره به اینکه یاد بگیریم؟
خیلی خب ببین، این سه تا یا نیست بینش و آدم یا اینو میبینه و یا اینو میبینه و یا اینو میبینه. یاشو گفتم برای اینکه بگم این سه تاستا، یا یعنی تفرق چیزش نیست، همراه با همه. حالا تو حالت سومش اینه که آیا واقعا آن چیزی که بسترش آماده است لازم است که تو این کار را بکنی؟ آره، این همیشه ما اینجوری ما آدم ها تو کل جامعه اینجوریه که میگه چرا مثلا بازیگر شدی؟ میگه چون بابام بازیگر. اکثر بازیگر هم این فامیلی شده دیگه، این بچه فلانیه، این فوتبالیست هم همینه، عابدزاده دروازه‌بانه، بچهش هم دروازه‌بانه. خب بستر دروازه‌بانی بیشتر آماده بوده، اما این به این معنی نیستش که حتما این اگه میشد مثلا مدافع در دفاع مثلا این بدتر از دروازه‌بانی بود. نه، این بسترش آماده بوده رفته، ولی خوبه آدم نگاه کنه به خودش، به توانایش. حالا توی این کتاب فکر میکنم فصل دوم راجع به این موضوع صحبت میکنه، توانها و استعدادها. دوم یا سوم؟
یه مثال
بهتری
هم تو هم بده، ما هر صفحه سینو می‌بینیم. خودم اینجوریه، خیلی مثال بهتره. خودم صفحه می‌بینم، اون صفحه هیچ چیزی نمی‌دونه.
این منظورش اینه که بذار من اینجوری، منظورش اینه که من خودم طوری بستری رو فراهم ببینم انجام میدم. حالا صفه بالاخره یه چی هست که صفه دیگه؟
واسه به تعداد چیکار می‌خوای؟
والا نمیدونم، من نمیدونم. پس حس میشه به هماهنگی علم و عمل و همسویی این دو که موجب خلق صحنه‌های زیبا و به یاد ماندنی میشه. حالا توی قسمت بعدی مطلب افرادی که مخاطب این مهارت‌های کتاب هستن که بقیه‌شو نمی‌خونیم، فقط اولشو می‌خونیم، افرادی که در این سن قرار دارن و تمایل دارن به قوت و نیروی الهی بیشتر قدردان نعمت‌های این دوره باشند. ما این دیگه، ما کسایی که خودمون میخوایم بیشتر این کار رو انجام بدیم. مخاطب دوره مخاطب ها رو گفته، میریم صفحه 11. مخاطب اصلی مهارت های این دوره خود نو جوانان هستند. در این زیرا این مرحله دوره است که، یعنی مرحله نوجوانی دوره ایه که، چیزی که الان میخوایم با هم دیگه در ادامه بخونیم، ویژگی های دوره سوم رشته. یادتون گفتیم دوره سوم رشد، خودمون رو بهتر می‌شناسیم. نوجوان یعنی کسی که ویژگی‌هاشه. نمی‌تونیم بگیم من اینجوری نیستم، نه اونجوری ام، فلان بایدی نیست. اینا ویژگی‌هامونه، اینا چیزایی که هست. افراد در این دوره توان تفکر را به خوبی دارند. قدرت تفکر ما به خوبی داریم، حالا اینکه چقدر ازش استفاده می‌کنیم فرق می‌کنه با اینکه توانشو داریم یا نه. توانشو دارن، حالا بالقوه یا بالفعل، بالاخره هست توانش. و نیز قدرت عمل کردن را پیدا کردن. ما خیلی وقتا خیلی از کار در سالهای گذشته نمیتونستیم انجام بدیم. لازم است این توان به طور مستقیم و غیر مستقیم به آنها یادآوری شود. ببین توان تفکر رو نمیدونم، میخوای دست تو بسوزونی یه چیزی ببندی دور انگشته یا بنویسی تو اتاق یا ذکر بگیری که من تفکر دارم، من تفکر دارم. به طور مستقیم و غیر مستقیم لازم به اینا آدما بگیم که ببین شما یه توانی داری به اسم تفکر، این نعمت الهیه و باید از این استفاده کنی. یکی از راه‌های یادآوری بیان حقایق به شکلی است که در آنها مسئولیت یادگیری و نیز عمل به خودشان سپرده شود. مسئولیت یک کاری اگه به خودتون سپرده بشه، مخصوصا یادگیری و عمل به آن، شما این توان تفکر براتون یادآوری میشه. بالاخره باید تفکر کنید که بفهمید برم یاد بگیرم که عمل کنم یا نه. در این صورت استقلال به معنای مثبت که به معنای قیام و ایستادگی است در آنها رخ خواهد داد. نوجوان مستقل میشه، مستقلن به این من که میتونه قیام کنه و به ایسته بابت انجام یک امری. شاید مثال این بندهایی که دارم میخونم براتون، خیلی وقتا شهدا و شهدای نوجوان که 36,000 تا هستن، تعدادشون هم کم نیست، شهدای دانش آموزی که ما داشتیم در جنگ تحمیلی 36,000 نفره، شاید همین 50 تایی که اسمشون خیلی مطرح شده سر زبون ها رو تو ذهن خودمون بیاریم، معلومه طرف میخواست بره جبهه، مسئولیت جبهه رفتنش هم به عهده خودش بوده، خودش هم میخواست بره جبهه و برای اینکه بره جبهه کلی فکر کرده که چه کاری انجام داده و کاری که انجام داده بهترین کار بوده که الان به عنوان یک نمونه و اسطوره برای ما مطرح شده. مرحمت بالازاده، کسی مثل شهید فهمیده که تصمیم گرفت بره چه کاری انجام بده، کسی مثل مهداد عزیزاللهی که در گردان تخریب بوده، و اینا شهدایی هستند که کار کمی انجام دادن گردان تخریب. از مهداد عزیزاللهی یه فیلمی هست که این طرف یه خبرنگار میره جلوش ازش سوال میپرسه، این سوال خبرنگار یکم حس تجسس دست میده به مهداد عزیزاللهی، میگه ببین اینا که شما میخوای اطلاعات محرمانه است در گردان و نمیشه به کسی داد، اما همه بچه ها خوبن، همه کارهایی انجام میدن فلان و اینا. ببین اینقدر طرف اطلاعاتی بوده به قول خودمون در اونجا که لو نداده. این دوره، در این دوره افراد باید بدانند که مسئولیت بار کسی را جز خود فرد به دوش نمیکشد و هر کس متعهد و مسئول کار خود است. آقا ما اینو باید بدونیم، خیلی همون میدونیم ولی اصلا تو کارمون این نمود شهود و مشاهده نمیشه. آقا مسئولیت کار خودت با خودته، شما یه کاری انجام میدی نمیتونی بگید من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، آستین مال کتم بود، کتم مال بابام بود، بابا مثلا آدم خوبی بود. ما نمیتونی بگی. نمیدونم اینا این شعرها مال دوره‌های شما نیست. نه؟ مال دوره‌های شما هست. آیه 18 سوره ملائکه فاطر همین مطلب رو میگه: ولا تذر و وازرتون وزر اخرى. هیچ وزر دیگه میگه طرف وزر و وبال، وزر هیچ کسی رو کسی دیگه بر عهده نمیگیره. و ادامه آیه 18 سوره ملائکه فاطر این مطلب رو میگه، میگه سعی کنیم بعد از این کلاس، در این کلاس، همراه این کلاس سوره فاطر رو بخونیم، بابت اینکه حالا به نیت اینکه محسن بشیم، یعنی حسن گزین بشیم، ان شاء الله بعداً با سوره فاطر بیشتر آشنا بشیم. حاکمیت معیارهای عقلی در این دوره اقتضا میکنن افرادی که در این دوره هستن به عنوان افراد مؤثر در جامعه استفاده شوند. یعنی چی؟ حاکمیت معیارهای عقلی یعنی آقا برو با معیارهای عقلی عقلن، آقا با عقل جور در میاد که افرادی که در این دوره هستن در جامعه مؤثر باشن. نمیتونی بگیم نوجوان میتواند فردی باشد که مؤثر در تأثیر بذاره. تأثیر بذاره یعنی جامعه تأثیر ببیند، یه کاری بکنه. یعنی نوجوان میتواند یه کاری بکند که جامعه تأثیر ببینه. این کاملا عقلانیست، چون بر اساس این کرامت هدایت خود و دیگران را میتواند بر عهده بگیرد. ما خیلی وقتا تو وصیت شهدای دانش آموز می‌بینیم نوشته خواهر گلم حجابت را حفظ کن، بر شما رعایت حجاب، پایبندی به ولایت فقیه، توصیه هایی که میکنن آدما رو، آقا این کارو نکنید، این کارو نکنید، حواستون باشه. اینقدر مؤثر در جامعه. به همین دلیل مهارت هایی که در این کتاب ایراد شده به گونه ای است که بتواند هم برای خود و هم برای دیگران مسیر تعالی را تحریزی کنند. بالا بردن این توان مدیریتی یکی از توفیقاتی است که شامل حال افراد این دوره می شود. شما می تونید این توان رو که تأثیر گذاری داشته باشید در جامعه در خودتون بالا ببرید. یکی از وجوه عمل، این خیلی مهمه به نسبت همون مطلب قبلیه که مؤثر باشید در جامعه، یکی از وجوه عمل انتقال علم به دیگران است. در این صورت اگر بتوان افراد این دوره را ترغیب کرد تا پس از مواجهه با حقایق سعی در انتقال آن به دیگری داشته باشند، آن حقایق برایشان کاربردی تر میشه. اگر سعی کنید حقایقی که یاد میگیرید، مطالبی که یاد میگیرید رو به دیگران انتقال بدهید، این حقیقت برای خودتون کاربردی تر میشه. به اصطلاح یکی از مراتب عمل یا وجوه عمل اینه که شما اینو به دیگری انتقال بدید. با این انتقال شما چیکار کردید؟ در واقع تأثیر گذاشتید در جامعه. من احیا نفسه فحیا الناس جمیعا، یک نفر رو احیا کنه، اگر یک نفر رو احیا کردی یه ناسی رو احیا کردی. داشتن معیارهای قوی از مواردی است که در این دوره مورد تاکید است. آقا معیارهای عقلی داشته باشید، گزاره‌هایی داشته باشید که هر کاری رو می‌خواید انجام بدید یا انجام ندید بر اساس اونا بسنجید. ما اینا رو نداریم تو دوره نوجوانی، تو نوجوانامون، برای خودمون هم نیست. مثلا آقا یه لیست کن معیارهای عقلی تو رو کاغذ. معیارهای عقلی بگید: یک،
عدد.
چی؟
عدد.
آداب داشتن، حالا ادب نه، آداب داشتن. دو، مقایرت نداشتن با دین اسلام. دیگه چی؟ سه. اینا خیلی کلیه، بیا کاربردی ترش کن. آقا اگه کاری میخوام انجام بدم مامان بابام را ناراحت نشن، آقا این معیار عقلیه. بعدا اگه یه کاری بهت پیشنهاد شد، میخواستی یه کاری انجام بدی، برو با معیار عقلیت بسنج مامان بابات ناراحت میشن یا نه. دیگه چی؟ اگر خواستم یه کاری انجام بدم حال خودم و دیگران را خوب کنم، بابا این یه معیار عقلیه. آفرین. آقا کاری نکنم اطرافیانم آسیب ببینن، اتلاف وقت نکنم. اتلاف وقت یه تبصره میخوره. هر کاری متناسب با وقت خودش ارزش داشته باشه. آقا یه وقت هست یه کاری تو میکنی 4 ساعت ازت وقت میگیره، بعد میگی آقا نتیجه داد عمل با خود 4 ساعت، این 10 دقیقه هم میتونستی انجام بدی. دقت کن آدم ها 2 ساعت برنامه ریزی میکنن برای 1 هفته اجرا نمیکنن. بعد این شاخصه عمیق همه آدم ها در دوره نوجوانی میشینه، خط کشی هم میکنه، بعد رنگ هم میذاره، بعد حباب میذاره که این حباب ها فنر این برنامه‌ریزی که اگر این دو ساعت چون این دو ساعت هستی این حباب ها یعنی اینجا نیم ساعت فنر دارم میتونم این فنر رو بدم به اون، یک کارایی میکنن رنگی پنگی اصلا. بعد موقع عمل که میشه متاسفانه هیچ نشد. نه یک هفته قراره بابا یک هفته عمل کن، نشد آقا اصلا. ولی خوشگله، هیچ وقت هم از دیوار اتاقش نمیکنه اون برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی مال یک سال پیش من دیدم که دارم میگم میری تو اتاق می‌بینیم این برنامه‌ریزی خوشگله، تاریخو می‌بینیم میگیم برای پارسال، اونم یک هفته. خدایی هم عمل نکرد. آقا معیارهای عقلی داشته باشید، یه دفترچه برای خودتون داشته باشید، تو دفتر امشب برید ببینم چند تا معیار عقلی هستن تو ذهنتون هست. آقا اینکه آراسته باشه آدم جز معیارهای عقلیتون هست یا نیست؟ آراستگی اگه هست خدا خیرتون، چرا ماماناتون گیر میدن یالا این لباس رو بود چرا اون لباس رو میپوشی؟ خب اللحاظ جسمی برات خدایی یعنی چی؟ آراسته بودن هست، هر لباسی را در مکان مناسبش بپوشم هست. من دیدم نوجوانه با لباس ورزشی رفته مهمونی که آقا چیه دیگه لباس ورزشی، شلوار مشکی و یه مثلا تیشرت ایتالیاست. معیار عقلی داشته باشی، چرا که میتواند تمام زندگی فردی شخص و روابطش با دیگران و عوالم را تنظیم کند. آقا هر اتفاقی افتاد، هر کاری شد، هر مطلبی یاد گرفتی میبری به اون معیارهای عقلی نشون میدی اینو کارو بکنی، معیارهای عقلیتونو کاغذ کنید بزنید تو دیوار تو خونه، یه اتاق شیکی میشه اینقدر جالب. این معیارهای عقلی، این معیارهای غیر عقلی مثلا. آقا چیز کنید، اینکه آدم باید چیزها مثالها جمع مهمتر از فرد است، این معیار عقلی. جمع نب... یک جمع نباید جلوی یک فرد را بگیرد، این معیار عقلی. پس تو چیکار میکنی با این دوتا معیار عقلی؟ سعی میکنی، تمام سعیتو میکنی یک کار در جمعی ترین حالت ممکن انجام شود و اگر نشد تو را از برنامه فردیت باز ندارد. این یه معیار عقلیه. حالا بعدا میریم جلوتر معیارهای عقلیمون رو با قرآن میبریم در محضر قرآن، میگیم آقا چک کن. ولی سوره هایی که میخونید در لذت فهم سوره های قرآن در این جلسات و فهم قرآن و اینا باید براتون معیار عقلی بسازه. ببین نباید کاری کرد که یتیم در مرکز توجه جامعه قرار نگیرد، تو نباید این کارو بکنی. اگر دیدی داری این اتفاق میفته، خب یه کاری بکن یتیم بیفته تو اولویت اول جامعه. خب این معیار عقلی از توی سوره هم خونی، سوره ماعون. یه معیار عقلی مهم این است که معیارهای عقلی داشته باشی. لطفاً کاری را که انجام دهید با معیارهای عقلیتون تطابق نداشت انجام ندید. آقا نمیخونه، یا برید معیار عقلیشو یاد بگیرید، میگه آها این معیار درسته. استخراج، جستجو، گفت و بحث، گفتگو و بحث پیرامون این معیارها در تثبیت و عمل به آنها بسیار موثر است. ببین استخراج، بری این معیارها رو برای خود لیست کنی، در بیاری. استخراج از احادیث، هر از آیات قرآن. اصلا نمیخواد بگی من 6 ساعت از عمرمو در روز وقت میذارم برم معیار عقلی پیدا کنم، نه. ولی اگه دیدی یه چیزی معیار عقلیه برای خودت یاد داشتش کن، توجه داشته باش بهش. یا نه راجب اینا جستجو کن، چشت باز باشه. یا گفتگو کن، آقا برو بحث کن، برو بشین با رفیقات، با مربی، با هر کی راجب این معیارهای عقلی بحث کن. آقا این معیارها درسته، بعد میفهمی نقصش چیه، کم و کاستیش چیه. حالا اون کسایی که به عنوان مربی این صوتو میشنوه اینه که یکی از مهمترین موارد بحث و گفتگو با نوجوانان گفتگو پیرامون معیارهای عقلی است، به شرطی که نوجوان بخواهد. چون در قبل‌تر خوندیم دیگه، مسئولیت یادگیری رو به خودش بسپاره، خودش بخواد یاد بگیره. لذا هر کاری بتواند میزان گفتگوی نوجوان را به این موارد معطوف کند مهم و تأثیرگذار است. لذا داشتن جلسات بحث و گفتگو بین نوجوانان برای پرداختن به آداب زندگی بر اساس معیارهای حقیقی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند از طرف خود آنها یا والدین یا مربیان گذاشته شود، ولی مسئولیت اصلی پیگیری برای برگزاری این گونه برنامه‌ها به عهده خود نوجوان است. به عهده خود نوجوانه. اگه اینجوری نباشه فایده نداره. خودمونی داریم نوجوانانه بحث میکنیم. من باید پیگیر این باشم که معیارهای عقلیمو اصلاح کنم. بریم ادامه. آها، پایین یه جمله بود بخونم اونو. ادامه. و لازم است اهمیت این موضوع آدم مثالهایی در این خصوص به طریقی برای او جذاب شده باشد تا خودش پیگیری و درخواست برای برگزاری و شرکت در کلاس ها را داشته باشد. مربیان باید امکان شرکت در کلاس را به صورت انتخابی، اختیاری و ثبت نامی فراهم کنند. میخواد چراغا رو خاموش کنیم هر کی اله چار مده بره. این کلاس هوسکوزینی کلاس انتخابی، اختیاری و ثبت نامی. ثبت نام کردین؟ حالا ثبت نام کنید، ولی انتخاب و اختیاری هست. چون نوجوانانی که در میابند کلاس به خواست و انتخاب خودشان بوده، به مطالب گوش میدهن و از فرصت کلاس استفاده نظری و عملی میبرن. خودمون آقا بیاید این مدل رو داشته باشیم، خودمون پیگیر معیارهای عقلی باشیم. هر جا دیدین این معیارهای عقلی میتواند اصلاح شود، زیاد شود، گفتگو شود، بحث شود، انجامش بدیم. این مثالش خیلی جالبه. ما در دوران نوجوانی میخواستیم نماز رو شروع کنیم. حالا اینجوری بوده که میرفتیم هیئت سخن و راجب نماز و اهمیت نماز، آی شما نوجوانا دلتون پاکه نماز رو شروع کنیم. میرفتیم شروع میکنیم، شنبه یک شنبه دو شنبه میخونیم، سه شنبه میافتاد، دوباره پنج شنبه میرفتیم هیئت، آی شما نوجوانات فلان. خود این چیز باعث ذکر میشه خودش، این آی شما نوجوانان دلتون پاک نماز بخونید فلان. ای ول من دیگه از این بعد نمازامو میخونم. یک شب دو شب سه شب دوباره این که دارم میگم انجام بدید. اگه انجام ندید از توجهتون میفته. برای خودتون مجلس بحث و گفتگو پیرامون معیارهای عقلی برپا کنید. یه آدم پیدا کن که این بتونه معیارهای عقلی رو بسنجه. یه آدم پیدا کن این کارو بکنه. حداقل باش گفتگو کن، بگو آقا من بر اینا شده معیارهای اصلی زندگی. بعدن اگه یه نفر اینجوری باشه سر دانشگاه همینطوری هر رشته انتخاب شد نمیره. نه ببین این معیارهای عقلی من نمیگه علی الله یتوکل و بسم الله از اون اول 150 تا لیستو پر میکنه، انتخاب رشته میکنه، بعد میگه هر کدوم افتاد دیگه، هر کدوم افتاد خوشحاله. یعنی میگه من میخوام بزنم به وسط هدف، تیرو میکشه ول میکنه، هر جا اومد دورش یه خط قرمز میکشه، میگه اینجا وسط هدف من. شما نمیدونستی اینجوری که نیست. معیار داشته باش. اشتباه گرفتن چقدر رفتم پایین. در این دوره با تکیه بر توانمند شدن فرزند در تفکر و استدلال، برمیگردم از اول، در این دوره با تکیه بر توانمند شدن نوجوان در تفکر و استدلال، لازم است او را به معیارهای عقلی رجوع دار. نرید پیش کسی که معیار عقلی بذاره براتون، برید پیش کسی که هی شما رو به معیارهای عقلیتون رجوع میده. این کلن کسی آدم نوجوان نباید در تصمیم گیری هاش مثلا بگه خب من راهی ندارم جز این. نه، برگرد به معیارهای عقلی رجوع کن، یا یه معیار عقلی جدید برات میسازه یا با معیارهای عقلیت همخوانی ندارد. تفکر به همین دلیل در دوره نوجوان یک توانمندی ویژه است که میتونه معیارهای عقلیش رو کشف کنه. این تفکر، این که شما الان چجوری اینجا نشستید، چه مدلی نشستید، هر کی چجوری نشسته، من چهارزانو نشستم، خب این برمیگرده به معیارهای عقلی شما. فکر کن همین الان یه دوربین میآوردن چجوری میشستیم فرق میکن. این باز یعنی شما تفکر کردید، بردید پیش معیارهای عقلی که این دوربین اینه، پس فردا مامان بابام میبینه، بعد میبینی این دوربینه مثلا من از در بچگی هر عکسی ازم گرفته میشد، یعنی من در همه پایه‌های مقاطع زندگیم عکس دارم تو مدرسه. متاسفانه شعورم نمیرسید که بابا عکس به دوربین نگاه کن، کلا یا بغل دستی دارم نگاه میکنم یا آفتاب تو چشم داده چشامو بستم. کلا بعد هر سری هم میمدم خودم از تو اسمایی که اون پشت نوشته پیدا می‌کردم. نه می‌نویش مثلا ردیف سوم از راست فلانی 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 زیایی فر میاد خودم اونجا پیدا می‌کردم این منم. یعنی اصلا عکسای مناسبی نداشتم. خب یعنی که اون موقع معیار عقلی نداشتم برای اینکه عکس ثبت می‌شود. عکسی که ثبت می‌شود لازم است به خوبی ثبت شود. تو پس جوری باش که خوبی داشته باشد در ثبت. اینا رو نداشتم. اشکال نداره. در غیر این صورت اگه یه نفر معیار عقلی نداشته باشه چی میشه؟ در غیر این صورت با زیبا دیدن زشتی ها به تبعاتی چون فریب خوردن از مظاهر دنیایی و اشتباه گرفتن مسیر رسیدن به خدا و در نتیجه گمراهی و عذاب دوچار میشه. اگه معیار عقلی نداشته باشید میشید آیه 8 سوره فاتحه افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا دیدی اون کسی که عمل سوءش رو حسن میبینه؟ اگه معیار عقلی نداشته باشی اتفاقی میفته که عمل سوءتون رو حسن میبینی بعد فکر میکنی داری کار محسنانه انجام میدید. بعد فکر میکنی شما محسنی هستید که در قرآن گفته شد چون علمم بر اساس عملم هست زیباییم یا فرینم زیباست دیگه نگاه کن چقدر زیباست. ولی مظاهر دنیاست. گول مظاهر دنیا رو نباید خورد. این تو معیار عقلی شما نبوده. آدم نباید به تفاخر و تکاسر بره. این تو معیار عقلی شما نبوده. نبوده. فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. ای پیامبر فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. ای پیامبر جانت را به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نده. طوری نشه که جونت مورد خط. یعنی پیامبر انقدر حسرت میخوره بابت این که آدمایی هستن که سوء عملشون رو حسن میبینن. پیامبر حسرت انقدر حسرت میخوره که خطر جانی داره برای پیامبر. جونتو داری از دست میدی. چقدر پیامبر بالاست. از این آیات در قرآن زیاد داریم. آیه 3 سوره یا 2 سوره شعرا اینه که مثلا میگه پیامبر تو به خاطر اینکه اینا ایمان بیارن داری خودت رو خفه میکنی. حالا این شاید اصطلاح آیه این نباشه، داری از شدت اینکه اینا ایمان بیارن به خودت سختی میگیری. نکن. فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. خدا مسیر هدایت رو قرار داده، اون هدایت نکرده خودش، اون به معیارهای عقلیش رجوع نکرده. خب معلومه این آدم همچنین راه و رمز رسیدن به عزت و بلند مرتبگی را که ابتدای رشد و نوظهوری توانهای انسان است. ابتدای رشد چیه؟ راه رسیدن به عزت و بلند مرتبگی. هیچ بچه تو چیز نمیخواد خار و خفیف بشه تو نوجوانی. مورد توجه و طلب اوس را معلوم میکند و این عزت را به یمن کلمه طیبه، اگه یادتون باشه گفتیم بعدن کتاب راجعش توضیح میده، کلمه طیبه یعنی باورهای پاک و عمل صالح محقق شدنی میدانند. یعنی اگر باورهاتون پاک باشه، یعنی معیارهای عقلی تبدیل میشه به باور و ایمان، باورهاتون پاک باشه و عمل صالح کنارش داشته باشید، به اون رشد و کمال و چیزی که در سوره فاتحه میگه میرسید. یکی از راههایی که در این مهم تصریح میکند قرار گرفتن نوجوان در وضعیت ارتباط با دیگران به شکلی است که انتقال حقایق و معیارهای عقلی از جانب او، یعنی کی؟ نوجوان، به دیگران انجام بگیره. یکی از کارهایی که باعث میشه که شما رشدتون زیاد بشه، قبلا هم گفته یک اولین مرتبه از وجوه عمل انتقال به دیگران است، این هم همینجا میگه آقا چیزی یاد گرفتید نمیدونم چجوری میخواید اینو انتقال بدید، یه کانال بزنید به اسم حسگزینی، چیزایی که یاد گرفتید رو برید تو اون کانال بگید. چه میدونم یه وبلاگ بیارید بالا، هر کی تو اون وبلاگ مثلا یه مسئله بذاره که اینا مهم نیست، شما باید مخاطب باشه. آقا یکی رو پیدا کن بهش بگو. جدیدن مد شده شبای جمعه، جدیدن که از بعد از شهادت حاج قاسم شبای جمعه حد فاصله ساعت 2 تا 3 ساعت 12 تا 3 عکس حاج قاسم میفرستن. آقا تو هم یه روزی رو انتخاب کن برای همه مخاطبانت یه جمله از حسگزینی بفرست، یه جمله از این چیزی که یاد گرفتی بفرست. بفرست کارو بکن. نمیدونم آقا داداش داری خونه؟ نه مامان بابات که خونه هستن، شب جمعه از کلاس که رفتی موقع شام برای مامان بابات کلاس حسگزینی بذار. البته کلاس نذار، بگو از این به بعد با نوجوانان خود اینطور رفتار کن. نه این کلاس مورد قبول نیست، لطفاً کلاس بذارید که بگین من یاد گرفتم که حقایق رو مورد توجه قرار بدم، فلان کنم، این کارو کنم، اون کارو کنم، معیارهای عقلانی داشته باشم. وقتی تو درسم گفته آمریکا نقش جغرافی آمریکا، حتما اینو هی به خودتون بگی. بعد میگید اونجا اینجوری میگی من اینا رو یاد گرفتم. لطفاً اگر دیدی کاری که انجام میدم معیارهای عقلانی نداره به من تذکر بدید، کارتون زیادتر شد. با توجه به سوره معارک فاطر و نیز با توجه به مطالبی که در کتب منظومه رشد آمده است، دوره سوم رشد لازم است توان فرد را در زمینه‌های زیر فعال سازد. مهارت‌هایی که قدرت علم توأم با عمل را افزایش دهد. من باید یه سری مهارت یاد بگیرم، علمم همراه با عملم افزایش پیدا کنه. فصل بعدی اولین فصل همینه، ارزیابی فاصله علم و عمل. اول من باید ببینم چقدر فاصله داره، بعد با راهکارها اینو بعد ببینم این فاصله به خاطر چه اتفاقیه، بعد بیام با تمرینایی که میکنم هر شب جمعه این رو برسونمش. مهارت هایی که حقیقت عزتمندی و کرامت را احیا و تقویت میکنند. مهارت هایی که قدرت زیبابینی را در عرصه های مختلف زندگی فراگیر میکنند. مهارت هایی که خلاقیت را در زندگی افزایش میدهند. مهارت هایی که در مواجه با اشخاص، افکار و برخورد های مختلف توان خلق صحنه هایی هنرمندانه را ایجاد میکند. اینها مهارت هایی که ما باید یاد بگیریم. از جمله همینها آن چیزهایی که نوجوانان بلد نیستن و نوجوان در جامعه یک فرد منفعل، تکرو، گرفتار در آسیب های اجتماعی و قص الهازا میشوند. یه نفر که فقط بلد حرف بزنه، عملم نمیکنه و حرفای خوشگلی هم میزنه. و اینا چیزهایی که ما لازم داریم و خودمون انجام بدیم. خیلی خوب، انشالله که هممون بتونیم در این دوره حوزه‌گزینی شرکت کنیم و بتونیم علممون رو همراه با عملمون افزایش بدیم و همه اعمالمون رو همراه کنیم با علمهایی که بریم یاد بگیریم. نشه یه علمی داشته باشیم به عمل تبدیل نشه و نشه یه عملی انجام بدیم که علم لازمش رو نداریم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تکلیف برای هفته آینده تورق و مطالعه اجمالی فصل آینده است، اما مهمترین تکلیف ها و آن چیزهایی که باید انجام بدید، اون چیزهایی که امروز یاد گرفتید و همین شب جمعه برید تمریناشو انجام بدید. سوره فاطر رو هم جزء چیزهایی بود که قرار بود انجام بدید. پس سوره فاطر رو مطالعه کنید تا هفته آینده، اونس بگیریم باهاش. دو، تمرین هایی که قرار بوده بریم معیارهای عقلیمون رو استخراج کنیم، احادیث یاد گرفتیم، جملات یاد گرفتیم و بنویسیم، اون دفترهای لازم رو انجام بدیم و یه تورقی هم فصل یک مهارت یک رو داشته باشیم برای هفته آینده. انشالله که با محسن شدن ما جریان حسن در کل جهان جریان سازی بشه و جاری بشه. یه صلوات بفرستید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.